خارج بشه کرد. امروز جمع است سوم دی ماه 1398 برابر با سوم ژانویه 2020 در ساعات ابتدایی امروز به وقت عراق یک عمل تروریستی توسط دولت امریکا انجام شد و همونطور که شما درستی فرمودید یک حالا ایرانی بگیم ولی به یک انسان بگیم فرق نمی کنه واقعا، یک انسان کشته شد و خشونت و کشته شدن و قتل و ترور هیچ وقت خوشحالی آفرین نیست. حالا عنوانی که شما مطرح فرمودید مسئله این به اصطلاح ترور و قتلی است که اتفاق افتاده و رابطه اون با مردم، آنچه که به ما مردم مربوط میشه. اگر که بخوام خواهش بکنم از مخاطبین این برنامه فقط یک پیام، یک پیغام از این عرایض من رو با خودشون همراه ببرن در این طریقه که خدمتون هستیم، مسئله هدف، وسیله و ارتباط این دوتا با هم، این کلیشه معروف که هدف وسیله رو توجیه میکنه رو توسط زور پرستان و عاشقان و قدرت پرستان این رو سالیان سال شنیدیم، دهه ها. ولی آنچه که حقوق مندانه هستش و حقوق مندانه میشه بهش فکر کرد در مورد هدف و وسیله اینه که در واقع اون که هست درست برعکسه، یعنی وسیله ای که انتخاب میشه، کردار ما، گفتار ما، نوشتار ما، عمل ما امروز هدف ما رو در آینده کاملا مثل یک جام بلورین جهان نما آینده رو اونجوری که اتفاق خواهد افتاد بسته به تدبیر ما نقششو به همه واضح و روشن هویدا میکنه. خب حالا پس اگر که شما شنوندگان و بینندگان عزیز این برنامه اگر که هدفتون مردم سالاریه، اگه هدفتون حقوق مداریه، یه جور تدبیر امورات رو میکنید در امروز و مشخصا به مناسبت عنوان این مصاحبه در رابطه با این تروری که انجام شده، و اگر که نه قدرت سالاری منظور هست اصلا داستان یه چیز دیگه ایش. پس اگر که مردم منظور ما، هدف ما حقوق مداری، مردم سالاری، خشونت زدایی است، هدف اگر اینه در نتیجه وسیله هم غیر از این نمیتونه بشه. خب حالا بعد از اینه که این رو با تاکید میخوام حتما خدمت شما شنوندگان و بینندگان عزیز باشه، ببینیم اصلا چی شد، جریان چی بود، داستان از چه قرار بود. اونی که میدونیم اینه که یک حمله تروریستی احتمالاً توسط یه پهپاد به دو تا اتومبیلی که توش آقای قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس و چند نفر دیگه ایرانی و چند نفرم عراقی از جمله نایب رئیس هشت‌الشعبی در این گروه بودند. به گفته سفارت ایران در عراق 10 نفر کشته شدند. هنوز جزئیاتش مشخص نیست. اینو میدونیم. خبرگزاری ها تایید کردن، خود به اصطلاح دولت ها هم تایید کردن. چیز دیگه که میدونیم باز به تایید دولت ها این هستش که این حمله تروریستی توسط دولت امریکا، توسط ارتش امریکا که فرمانده کل قوای امریکا آقای ترامپ هست انجام شد. خب اینا رو ما میدونیم. حالا چه چیزهایی رو نمیدونیم؟ نمیدونیم که چی شد که ترامپ این تصمیم رو گرفت. نمیدونیم که ترامپ چه کسانی بودن که بهش این مشاوره رو دادن. نمیدونیم که واقعا پشت پرده چه اتفاقی افتاد. نمیدونیم که آیا مثل زمان گروگانگیری اعضای سفارت امریکا در تهران یک کسانی به کارتر یک مشاورتهایی دادن که همین شاید کمتر از یک هفته پیش در نیویورک تایمز باز دوباره یه مقدار بسیار مهمی از مرحبش افشا شد. اونا اون دفعه دوروبر ترامپ هستن و چنین فکر کنم یکمی دو داریم آیه جوادزاده توی ارتباط منطقه اگر که بشه کاریش کرد هلالی میشه، یا نمیدونیم واقعا. و از اون ورم نمیدونیم که به آقای خامنه ای و قدرت مدارانی که در داخل ایران هستن به اونا کی مشورت میده و این حرفا. ولی مهم این نیست به نظر من. همونطور که در مورد مثال گروگان ها گفتم، الان 40 سال گذشته از ماجرای گروگانگیری که این اسناد برملا شده بعد از مرگ 101 زندگی 101 سالگی آقای دیوید راکفلر. آیا حالا باید 40 سال صبر کنیم ببینیم واقعیتش چطور بود بعد بر اساس اون تصمیم بگیریم؟ نه، من شما آدم های عادی قدرتمداران رو ولشون کنین، سرکرده های سپاه و دولت و کشوری و لشکری رو اونا رو ولشون کنین، در ایران، در امریکا، در اونا رو ولشون بکنین. ما مردم معمولی چی کار بکنیم؟ ما مردم معمولی بالاخره یک ذره میتونیم برای خودمون، به سهم خودمون، به نوبه خودمون در سرنوشتی که خواهیم داشت نقش آفرین باشیم. موضوع صحبت من در واقع اینجور چیز هاست، نه این که بگم امکان داره که کی داره به کی چی گفت در گوش ترامپ، کی یواشکی چی گفت، کی ماشه رو کشید. اینا به نظر من اون انفعالی که وجود داره در ایران رو بیشتر میکنه، برای اینی که باعث میشه که مردم نقش خودشون رو باز نادیده بگیرن. یعنی این که بابا منم در این ماجرا یه نقش، یک وظیفه ای دارم، اون فراموش میشه. و تاکید مؤکد من در عرایزم همیشه و به خصوص امروز این هستش که نقش من، نقش شما، هر کدوم از تحقیقات ما به سهم خودمون، به نوبه خودمون، برای هدف مردم سالاری، برای هدف حقوقمندی، با روش های مردم سالارانه، با روش های حقوقمندانه چه میتونه باشه؟ هر کدوم به سهم خودمون، به نوبه خودمون. بسیار. حالا چیزی که باز میدونیم و تجربه تاریخی، لازم هم نیست بریم به هزار سال پیش، همین چند سال گذشته، چند دهه گذشته را اگر که نگاه بکنیم میبینیم که تجربه تاریخی ما به ما میگه که خشونت همیشه باعث خوشحالی قدرت ها شد، چه قدرت های داخلی، چه قدرت های خارجی، چه قدرت های دولتی، چه قدرت های خصوصی. حالا مثلا ببینم الانه کمپانی های اسلحه سازی، کارخونه های جت و موشک و کشتی جنگی سازی از این ماجرا خیلی ناراحت شدن، اونایی که میخوان کمیسیون بگیرن از در مثلا دولت عربستان سعودی که باز دوباره مثل اون دفعه که آقا رفت 100 چند میلیارد دلار اسلحه فروخت به عربستان سعودی، اونا مثلا خیلی ناراحت شدن از این قضیه. نه، این خشونت ها، بحران ها فقط باعث خوشحالی قدرت ها میشه، با این توضیح که عرض کردم. حالا در کشور خودمون شاهد چند تا بحران بودیم، این آخرش این بحران هسته‌ای، قبل از اون بحران جنگ، حمله کرد صدام، تجاوز کرد به کشور ما، ولی این جنگ میتونست در خرداد 1360 اگر که یک هفته دیگه اون کودتا رو بر علیه اولین منتخب مردم ایران آقای ابوالحسن بنی‌صدر به تعویق میافتاد، این صلح رو پذیرفته بود صدام، نه تنها بلکه قرار بود که به ایران خسارت هم پرداخته بشه. حالا قبل از اون چی؟ گروگانگیری رو باز دوباره مهمه که راجبش حرف بزنیم، برای که یکی از مهمترین چیزهایی بود که انقلاب رو به ضد انقلاب در کشورمون تبدیل کرد. خب حالا الان باز میگم اسنادش، مدارکش برملا شده. خیلی جالب بود مقاله نیویورک تایمز که نگاه میکردید، یه چند تا عکس گذاشته بود از خوشحالی کردن مردم ایران موقع گروگانگیری، اونایی که جلو سفارت آمده بودن، اون کسانی که خوشحال بودن و رفته بودن، و از خوشحالی کردن مردم ایران، مردم امریکا در پایتخت امریکا در واشنگتن دی سی. خب چیکار میکردن؟ مردم شادی میکردن، خوشحالی میکردن، ولی آقای دیوید راکفلر چیکار میکرد؟ آقای کیسینجر چیکار میکرد؟ در هر دو تا خوشحالی ها، در اون روز اول دوم، هفته های اول دوم اون 444 روز و یا بعد از اون 444 روز، این قدرت مداران، اون ریگان رو عرض کنم که دار و دستش، اونا واقعا به ریش مردم میخندیدن که چجور بازی خوردن در هر دو طرف و افکار عمومی دنیا چجور بازی خوردن با این تزویر و فتنه و این کثافتکاری های رسانه‌ای که واقعا مردم رو منفعل بکنن، رضایت خلق بکنن در وجود و فکر مردم برای خشونت گستری. خب حالا اون درس مال گذشته است. حالا انسان پیشرو، انسان مردم سالار در حال زندگی، در حال عمل میکنه، ولی در آینده زندگی میکنه. در آینده چجور میخوایم زندگی کنیم مردم سالارانه؟ چجور؟ با درس گرفتن از گذشته. چه گذشته ای؟ مسئله عرض کنم که گروگانگیری. خب حالا اون شمایی که میرید توی خیابونها و باز دوباره در دید افکار عمومی دنیا به این رژیم مشروعیت میدید با تظاهرات خیابانی با پرچم امریکا را آتش زدن و بقیه چیزهای دیگه‌ای که کاملا هدایت شده هست از ماشین جنگ روانی که این رژیم و قدرت‌های خارجی هم به اون متوسل میشن. همیشه بازی خوردنه. بدانید هموطنان عزیز من، رفتن توی خیابون به هر شکلی در دفاع از هر چیزی مربوط به این رژیم به غیر از مشروعیت دادن به این رژیم نیست. و عرض کنم که با استمرار این خشونت‌هایی که می‌بینیم غیر از اون نمیشه ازش انتظار داشت. خب این مردم توی خیابون، حالا اونایی که توی رسانه‌های همگانی از رسانه‌های مردمی از صبح تا حالا دیشب به وقت امریکا تا حالا می‌بینم که بعضیا بشکن می‌زنن و خوشحالن و که نمی‌دونم جنایتکار مرد، نمی‌دونم کشته شد و بقیه چیزایی که شادی کردن باشه. حالا اونها هم به ریششون خندیده میشه، حالا صرف نظر از اونه که این خشونت پرستی و این خوشحالی کردن از مرگ یه نفر کار درستی نیست، وسیله مردم سالارانه ای نیست برای رسیدن به هدف مردم سالاری، ولی بازی خوردن توسط قدرت هاست. خب حالا چجور میشه اون رو به اصطلاح چجور میشه اون رو برعکس کرد و بازی نخورد؟ حالا یه چیز دیگه هم بگم در مورد کسایی که سخنرانی میکنن، در مورد کسانی که مقاله مینویسن، در مورد کسانی که مصاحبه میکنن و اولدورم پردورم و ایران نمیدونم ارتش ایران شده قدر قدرت و قدرت منطقه و فلان از این حرفا، صرف نظر از اینه که عکس العمل ایران که چه ارز کنم، رژیم ایران، اون سپاه پاسدارانی که متاسفانه خودش رو جدا کرده از مردم ایران، صرف نظر از عکس العملی که میکنه، چقدر بتونه بکنه چقدر نکنه، اینها فرقی نمیکنه. با مشروعیت دادن به اونها، اون کسانی که مقاله می نویسن و مصاحبه و سخنرانی می کنن، شما باعث میشید که مردم ایران هم پشت شما، اونایی که میان پشت شما بیان و باز چی میشه؟ متاسفانه مشروعیت پیدا میکنه این رژیم. یعنی چی؟ شما یک هدف مردم سالاری رو به زعم خودتون در نظر دارید، ولی با روش های غیر حقوق مندانه، با روش های غیر مردم سالارانه میخواییم به اون برسید که اصلا غیر ممکن نیست، اصلا غیر ممکن نیست. حالا این قدرت ها رو ما گفتم که اینا احتیاج به بحران دارن، چند تا بحران هم من مثال زدم. ببینید ارانه در تمام دنیا این قدرت ها خوشحال هستن، آقای ترامپ که خوشحاله، آقای نتانیاهو خوشحال، خندان، سفر یونانش هم نصف کاره تمام، بزرگ تمام کرد و اومد. ببینید اومد برگشت رفتش اسرائیل. ببینید اینا همه مشکل دارن، آقای ترامپ رو دارن عزلش میکنن. آقای ترامپ یه مشکل عمده‌ای داره به لحاظ اقتصادی، اقتصاد داخلی، اقتصاد بین المللی، با سرشاخ شدن و با تضاد و تناقض و خصومت با بقیه دنیا مشکل داره برای جا ماندنش. دو روز دیگه هم انتخابات، مجبوره که یک به اصطلاح آس برنده ای رو بزنه به زمین. از اونورم نتانیاهو همونجور، از اونورم اونایی که مشاوره میدن به این افراد برای این کارهاشون، اونا هم همینجور. خب حالا اینا چی لازم دارن به خاطر متزلزل بودن جایگاهشون؟ احتیاج دارن، کما اینکه کردن ظرف دهه های گذشته همینجوری پی در پی کردن، اینه که باز یه بحران دیگه ای درست کنن. بحران اتمی دیگه داره کم کم از حیز انتفاع خارج میشه. الان در قدرت‌های داخلی رو بخوایم نگاه بکنیم، می‌بینیم که با افزایش قیمت بنزین یه مرتبه سه برابر کردنش، شب بخوابی صبح بیدار شی ببینی سه برابر شده. این یه چیز اصلا در هیچ جای دنیا قابل تصور نیست که مردم رو اینقدر مسخره و که تشییزی قائل نباشن واسه ما مردم اصلا. خب حالا اومدن و به سر و صورت مردم تکتیراندازها میتونن به پاشون بزنن. البته اون آقای وزیر کشور وقتی که گفتن که آخه برای چی تو مجلس استیضاحش کردن، که آخه تو برای چی گفتی که به سر و صورت این جوونا تیراندازی کنن، گفت نه به پاشون هم گفتیم زدن. نمیخوام واقعا یک الفاظی که به زبون آدم میخواد بیاد در خشم، در ناراحتی که واقعا دون انسان شدن این آدم نماها در چه حد هست و ما چجور به اینها مشروعیت دادیم با دست خودمون، اونهایی که دادیم با با رفتن به صندوق‌های رأی، به حوزه‌های رأی‌گیری که بگیم که ما از اینها هستیم. متأسفانه برداشتی که در تمام دنیا میشه این هستش که اینا به هر حال میان رأی میدن دیگه. مگه آقای روحانی نگفت که بالاخره ما مشروعیت داریم از رأی دهنده ها؟ مگه آقای خامنه‌ای نگفت که فرقی نمی‌کنه که به چه کسی رأی بدید، شما برای مشروعیت این نظام رأی میدید؟ حفظ نظام از اوجب واجبات است. شرم بر کسانی که در پیشبرد این شعار از آقای خامنه‌ای هم گوی صفت رو عرض کنم که بردن. حالا مخاطب واقعی این اولدورم بردورما و این تهدیدهایی که میشه، واقعا مثلا آقای خامنه‌ای ترامپ رو تهدید میکنه، اون که مخاطب واقعیش نیست. مخاطب واقعیش واقعا افکار عمومی است که بایستی که یک جوری در حلق اونها حقده بکنه مسئله لزوم سرکوب رو، مسئله لزوم خشونت ها رو. دو روز دیگه انتخابات، قول معروف انتخابات در ممیزین، که این باید بگه که اگر که من نباشم، من خامنه‌ای نباشم، اگر که ما سپاه پاسداران نباشیم، اگر ما مشروعیت نداشته باشیم توسط شما مردم، با اینه که با دست خودتون به ما مشروعیت بدهید با رفتن به حوزه های رأی گیری، اون وقت دیگه آسمان به زمین میرسه، کشور تمامیت ارزیش در خطره، نمیدونم داعش و پاعش و اینا حمله میکنن به ایران، اصلا ایران رو آقای ترامپ میاد صبونش رو تو تهران میکنه. اینا رو میگن دیگه، این به این حالا با کاریکاتور کردن مزخرفاتی که گفته میشه توسط قدرت داخلی. ولی واقعا اون مخاطب واقعی این تهدیدها که از هر طرف، چه قدرت‌های داخلی چه قدرت‌های خارجی میشه، افکار عمومی دنیا هستن. واسه اینه که بتونه این مشروعیت رو برای خودش خلق بکنه با تصویر و بگه که من به هر حال از پشتیبانی مردم برخوردار هستم. خب حالا این یه چیز دیگه ای رو هم که توی مطبوعات دیدم، فرماندهان در اون سایتی که مربوط به سپاه پاسداران هستش یه نقدی رو کرده از بعضی از سپاهیان، گفته که متاسفانه بعضی از سپاه پاسداران، افراد سپاه پاسدار، استدلالی بودن رو مطرح میکنن در صورتی که بایستی که تعبدی باشن. ببینید این واقعا نمیدونم چطور میتونه یه پرسنل نظامی در ایران که قسمشو به مردم ایران خورده، باید خورده باشه قاعدتاً، بپذیره که تعبدی مثل گوسفند بهش بگن که مثل بز به هر کی که میرسید که من به تو میگم شاخ بزن، به هر کی که من به تو میگم تکیر اندازی بکن و باتون بزن، ببند و بگیر و بزند و داغ و درفش و شکنجه و زندان. این واقعا برازنده اون انسان ایرانی است که حالا شاید هم بسیارشون از بعد حادثه در سپاه پاسداران، در نیروهای امنیتی نظامی عرض کنم که انتظامی و اطلاعاتی گیر کردن، اینا بایستی که واقعا از خودشون سوال بکنن. باید ببینیم که حالا این اتفاقی که افتاد به نفع چه کسانی هست. همیشه تمام این خشونت ها و بحران ها همیشه به نفع قدرت هاست، این قدرت هایی که لازم دارن این تنش ها رو برای به قدرت رسیدن، برای در قدرت ماندن و برای به اصطلاح پیشبرد منویات قدرتمدارانش. الانه اون قدرتمدارانی که چه نوکران با جیره و مواجب، چه نوکران بدون جیره و مواجب امریکا هستن، امریکا، عربستان، اسرائیل فرق نمی کنه، همشون سرطه یک کرباس کثیفی هستن. خب حالا اونا خوشحالن که آی ببین زد و گرفت و حالا بگیر و ببند و همین روزاست که ما رو بردارن و اینا بذارن تو تهران، بشیم من دوباره شاه شاهان، یا من بشم کارزای ایران، یا من بشم نمیدونم بدیل وابستهی که حالا منافع مشترک دیگه. چه دروغ کثیفی این منافع مشترک دیگه. منافع مشترکمون رو با امریکا ببینیم کجاست، که من که دور از جون همه انسان ها، اونی که پول و بودجه میگیره از قدرت های خارجی بیاد به قدرت برسه که بیاد منویات قدرت رو بر علیه مردم ایران در ایران اجرا بکنه. خب حالا اون قدرت ها هستن در خارج از نظام. قدرت هایی که در داخل نظام هستن، گفته شد که مثلا یک رقیبی برای مجتبی خامنه‌ای ممکنه که از سر راه مشتبه برداشته بشه. بسیار خوب، حالا یا بشه یا نشه، چه دردی به حال من مردم میکنه، من مردم بایستی که چه کار بکنم که بشینم اینجا ببینم بالاخره آقای قاسم سلیمانی میاد در سر من سوار میشه یا اینکه سلسله خامنه ای ها میان پسرش بعد از پدرش میاد بر سر من سوار میشه، یا اینکه مثل سلسله خمینی ها یک کودتای بر علیه اون سلسله میکنن و احمد خمینی رو تو گفته خودشون سربنیستش میکنن و مشتبه رو سربنیست میکنن، باز دوباره یکی دیگر رو بیارن میذارن جاش. من و شما هم آیا واقعا برازنده نام انسان انسانیت قرن 21 هست که هیچ کاری نکنیم؟ هیچ کاری نکنیم که هیچی، بریم با دست خودمون پای صندوق‌های رای به این نظام مشروعیت بدیم که بر سر ما سوار شه و در دنیا این خشونت و این جنایت‌ها رو به این ترتیب در تمام دنیا بگسترانه؟ نمیدونم، باید سوال کرد از خودمون که تا کی میخواییم منفعل باقی بمونیم. حالا یه پیشنهاداتی هم دارم در این وقتی که باقی مونده، در حدود 20 دقیقه وقت دارم یا کمتر، عرض میکنم خدمت شما که جامعه سیاسی و جامعه مدنی رو پیشنهاداتی که بهشون دارم. در مورد جامعه سیاسی، البته جامعه سیاسی میگه که مرغ زیرک بایستی که فعلا حالا سرصدا نکنه، اگر که ما حرفی بزنیم تحمل نمیگه، مرغ زیرک گر به دام افتد تحمل بایدش، اگه تحمل نکنیم به هر حال تمامیت ارضی از بین میره، حمله میکنه اسرائیل یا امریکا به ایران و غیره و زاله. دیدیم که فرماندهشون هم کشتن زیر سبیلشون، نتونستن به اصطلاح دفاع بکنن از اونطور که گفته شد شخص دوم مملکت در ایران. ولی غافل از این که میگه رند عالم سوز را با مصلحت بینی چه کار، درست خط بعدی اون شعره. خیلی جالبه این مصلحت اندیشان، اینا میان میگن که الانه درست نیست مرغ زیرک چون به دام آید تحمل بایدش، ولی خط بعدی اونو نمیخونه که میگه که بابا مصلحت اندیش کار درستی نیست مصلحت اندیشی، باید آدم به فکر تدبیر باشه. کار ملک آن است که تدبیر و تأمل باید اشاخه، تدبیر باید کرد، تأمل، تفکر، چاره یابی باید کرد. اینی که حالا ببینیم مصلحت چی، خب 40 سال کردیم که برای استمرار این رژیم، 40 سال که تلاش کردیم به عنوان اصلاح طلبی. حالا ببینید اصلاح طلبا، دارم به جامعه سیاسی خطابم هست، اصلاح طلب ها، هموطنان اصلاح طلب من، یه دست شما دستتون به خون آلوده است، دستتون به فساد و خیانت و جنایت آلوده است، از خر شیطون پیاده بشید تا دیر نشده برگردید به آغوش باز مردم ایران، بخشوده خواهید شد. شما هم برای بخشوده شدن گناهان سابقتون در کنار مردم بایستید برای ساختن سرنوشت خوب و خوبتر. ضرر نمی کنید، موندن در این وضع هستش که برای شما ضرر آمیز هست، برای همه مردم، برای خانواده شما، برای عزیزان شما، این نسل و نسل‌های بعدی ضرر آمیز هست. بیایید کنار، بیایید به سمت مردم و افشاگری بکنید از خیانت‌ها و جنایت‌هایی که کردید، مطمئن باشید که مردم شما رو خواهند بخشید. ولی اصلاح طلبانی که به صورت به اصطلاح همرنگ جماعت شدن برای اینکه رسوا نشن در گروه خودشون، در جماعت خودشون موندن، بیایید بیرون. گفت اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم ماجرا. بشنوید حرف دل مردم رو تا دیر نشده بشنوید حرف دل مردم رو که مملکتمون، میهنمون، وطن عزیزمون در پرتگاه سراشیبی و نابودی هستش. شمایی که مقاله می نویسی، شمایی که سخنرانی می کنی، شمایی که مصاحبه می کنی و مردم رو با استفاده با شرکت در جنگ روانی با مغزشویی وادار میکنیم، نه در هفته ها و ماه ها بلکه در روز ها و حتی در ساعت های مانده به پایان وقت معید برای شرکت در انتخابات در داخل ممیزین، مجبورشون میکنی از ترس برن و در مشروعیت دادن به این رژیم با دست خودشون شرکت بکنن. به خدا به خودتان بیایید و تا دیر نشده و دودمانتون نسوخته بیایید در دامن مردم، دست از استمرار طلبی بردارید. این استمرار وضع موجود 40 سال به کجا رسیدید؟ این انتخاب بین بد و بدتری که شما عقده کردید به حلقوم مردم با قلم خودتون، با میکروفونی که در اختیار داشتید، با دوربینی که در اختیار داشتید رو از این کار خودتون شرم کنید، برگردید به دامن مردم تا دیر نشده. وضعیت کشور، وضعیت منطقه، وضعیت دنیا بحرانی است. بسیار احتیاج دارن قدرت مدارها به جنگ، به خونریزی. خدا میدونه که اگر که دامنه این جنگ و خونریزی و بحران ابعادش گسترده تر بشه بر اساس نیازی که قدرت مداران دادن، اون سرش ناپیداست. خدا میدونه که چی میمونه از کشور ما. یه خورده انسانیت، یه خورده مهر و محبت انسان دوستی، یه خورده مهر و محبت عشق به وطن، عشق به هموطن رو در خودتون زنده بکنید. از این استمرار طلبی دست بردارید. وضعیت کشور بسیار خطیر هست. آنهایی که دانسته و ندانسته در شعار حفظ آرام از اوجب واجبات هست، از آقای خامنه‌ای هم گوی سبقت رو پیش بردید، در این مسابقه جلو زدید. به خودتون بیان. اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تموم ماجرا. اصلاح طلب رو گفتم، اصولگرا. اصولگرای عزیز از خودت بپرس کدوم اصول؟ اینی که من اصولگرا هستم، اون اصل اصولی که بهش معتقد هستی چی آخه؟ اصل اصولت ایرانیته؟ اونه که اومدن سرکرده های اصولگرایی گفتن که ایران اصلا معنی نداره در مقابل اسلام عزیز. از این اسلام عزیز ناب محمدی تو چی آخه باقی گذاشتن؟ ای اصولگرا که اصلا معنی اصول رو نمیدونی چیه؟ ای اصولگرا تو بازیچه دست این جنایتکاران کردی. چرا نمیپرسی من به چه اصولی گرایش دارم و اصولمند هستم؟ چرا به اصول حق و حقوق انسان که بیشترینش در همین قرآن آمده، پیشرفته ترینش، چرا به اون مراجعه نمی کنید؟ حقوق بشر سازمان ملل هم پیشکشه. اگه به قرآن معتقدی که نمیدونم هستی یا نیستی، خداوند مقابل تو قضاوت خواهد کرد. ولی یه سوالی بکن از خودت، این بازی که سر گروگان ها خوردی و اون مسخره ای که به ریشت خندیدن تو خیابان ها وقتی رفتی شعار دادی، در ادامه جنگ، در بحران هسته ای، اون کسانی که با مسخرگی اومدن، یعنی مسخره قرار داده، مسخره کردن خودشون به دست خودشون در افکار عمومی دنیا، اومدن گفتن انرژی هسته ای حق مسلم ماست، که همش از اولین کلمه تا آخرین کلمه این شعار دروغ و تزویر و فتنه است. یه خود به خودت بیا ببین که میری تو خیابون و میری شعار میدی و پشتیبانی میکنی، فکر میکنی از نظام باید پشتیبانی بکنی؟ نه، از مردم باید پشتیبانی بکنی. از مردم، از انسانیت، از انسان. انسان خلیفه خدا، اصولمندی، از اون بایستی پشتیبانی بکنی. حفظ نظام نه، حفظ انسان و انسانیت هست که از اوجب واجبات هست. از این درجه نازلی که به اون حبوط کردی دست بردار، بیا بیرون در این اسفل و سافلینی که خودت رو قرار دادی، بیا بیرون و بیا در آغوش باز مردم، در کنار مردم. مردم بخشنده هستن، خداوند هم بخشنده و مهربان هستن، طور که تو چند بار در روز اونو میگی دیگه. نذار کار از کار بگذره و بخشندگی و مهربانی بشه اون قاسم جبارین، اون چیزی رو که یه بند متاسفانه تو راجبش صحبت کن. حالا از همین اصولگراها 150 نفر چند روز پیش نامه نوشتن به آقای خامنه ای. اولا باز دوباره شما روی به قدرت داری، پشت به ملت داری. نامه نوشتن نداره آقای خامنه ای. نامه بنویسی که چی؟ مثلا اینقدر واقعا در حد تمسخر هستش استدلال تو که بیاد آقای خامنه ای نامه رو بخونه؟ خب بله، حالا 150 نفر نه 150 هزار نفر برای من نامه نوشتن، من دست از این جنایت ها و فساد ها بردارم، برگردم به روی مندوق. آخه خودتو مسخره کردی یا مردم رو مسخره کردی یا زن و بچه خودتو مسخره کردی که نامه مینویسی به خامنه ای به عنوان اصول 150 نفر فعالین اصولگرای دانشگاهی. اون دانشگاه آخه اون دانشگاه که شده بازداشتگاه، دانشگاه که شده خشونتگاه، دانشگاه که شده شرمگاه. به دلیل شماها دست بردار، دست بردار، برگرد به دامن مردم، برگرد به دامن بخشنده و آغوش باز مردم تا دیر نشده، تا بیشتر از این دیر نشده. میگه که ماجرای گران کردن بنزین 40 روز ازش گذشته. آقا جون ماجرای گران کردن بنزین 40 روز گذشته، اون مردمی که کشته شدن رو نمیخوای مثلا حتی اسم ببری ازش در نامه‌ای که نوشتی؟ اینقدر بیمایه هستی تو و بیمایه می فرض میکنی مردم رو که حتی اسم بردن هم ندارن اون کسانی که به سر و صورتشون تیراندازی شده؟ در کدام درجه ضد انسانیت خودتو سقوط دادی که پشت این رهبری ایستادی، پشت این نظام ایستادی و حفظ نظام رو، نظام کثیف رو، حفظ کثافت از وجب واجبات است، حفظ جنایت از وجب واجبات است، حفظ فساد از وجب واجبات است، حفظ تجاوز از وجب واجبات است. آخه ببین به کجا رسیدی؟ چشمتو باز کن تا دیر نشده. اومده اعتراض میکنه که روند به تو همون نامه 150 نفر، روند غیر شفاف انتخاب ها عموماً، انتخابات مجلس خصوصاً. آقا جان من، تو چرا شفاف نیستی؟ تو چرا غیر شفافی؟ تو چرا مردم رو تشویق کردی یا ترسوندی از ترس بد و بدتر با وسایل مخشویی و جنگ روانی که داری که در این غیر شفافی برن رأی بدن به نمایندگان این دولت غیر مردمی و مشروعیت پیدا بکنن در دید مردم دنیا و در دید سرکوبگران داخل رژیم؟ توجه داشته باشید مردمی که میرید رأی میدید، مردمی که میرید در حوزه های رأی گیری چهره خودتون رو نشون میدید، انگشت عرض کنم که جوهری شدتون رو میارید جلو دوربین، همون انگشت هستش که ماشه تکتیر انداز رو چکونده به مغز و صورت اون هموطنان جوان ما که در خیابان ها کشته شدن. خیلی دور از ذهن این عرض من، به خودمون بیاین که آخه در این چیزی که در این بلایی که سر خودمون آوردیم، خودمون به اندازه خودمون چه نقشی داشتیم؟ هر کدوم از ما چه نقشی داشتیم؟ کشور ما در لبه پرتگاه سقوطه. سقوط از این بیشتر نمیخوایم به خودمون بیاین، نمیخوایم به خودمون بیاین، به سهم خودمون، به نوبه خودمون یه مقداری تدبیر، یه مقداری آخه به سهم خودمون. این همه رسانه‌های مردمی در اختیارمون هست، دو تا کلمه حرف حساب رو که به ذهنمون میرسه بنویسیم، این مرگ بر این، مرگ بر اون، آتش بزن، بکش، بگیر، ببند. حقوق چه شد آخه؟ دوستی که چه شد آخه؟ محبت چه شد آخه؟ خشونت اقتصادی تا به کی؟ خشونت اجتماعی تا به کی؟ خشونت فرهنگی تا به کی؟ خشونت سیاسی تا به کی؟ خطاب من به شما جامعه سیاسی است، خطاب من به شما جامعه مدنی است که هر کدام از ما به سهم خودمون، به نوبه خودمون در وضعیت موجود نقش داریم، مسئولیت داریم و هر کدام از ما به سهم خودمون، به نوبه خودمون برای سرنوشت بهتری ساختن، برای ساختن سرنوشت‌های خوب و خوبتر وظیفه داریم. ما نبودیم در میدان ساختن سرنوشت و این میدان خالی بوده که این خلأ رو قدرت‌ها، زورمدارها، خشونت گستران، جنگ پرستان، جنگ گستران اومدن پر کردن و این بلا رو سر ما آوردن. خب حالا قاسم سلیمانی رو کشتن. خب این حلقه داره همینجور هی گسترده تر میشه. حالا پس فردا ایران رو بمباران بکنن، پس فردا نمیدونم کجا رو بزنن. تا کی صبر؟ تا کی به خود نیامدن؟ تا کی برای خود مسئولیت قائل نبودن؟ پیشنهاد در حدود 6 دقیقه دیگه وقت داره. به جامعه سیاسی، جامعه سیاسی بشنوید حرف مردم رو، پیام مردم واضح شفاف، از این واضح‌تر نمیشه. پشت به قدرت، روی به ملت. پشت به قدرت، روی به ملت. هزار دفعه از صبح تا شب بگید به خودتون، هر وسیله که انتخاب میکنید روی به ملت باید داشت. اگر مردم سلام رو میخواهید، اگر دروغ نمیگید، جامعه سیاسی اگر به مردم دروغ نمیگویید، پشت به ملت نکنید، روی به قدرت نکنید، روی به مردم بکنید. برای مردم سالاری روی کرد به مردم لازم است. لازم نیست نامه بنویسید به ترامپ، عریضه بنویسید در چاه جمکران کاخ سفید، حتی عریضه بنویسید در چاه جمکران قم که یکی از اون دنیا بیاد بلکه وضع ما رو درست بکن. آقا تو بکن، تو چقدر مسئولی، وظیفه تو چقدر، یه میلیمتر هست، یه قدم وردار. آخه انفعال تا به کی؟ مگه میشه که این بلاها رو 40 سال سر یه ملتی بیارن هیچ کاری نکنه، هیچی نگه؟ منظورم فقط این نیستش که چرا نمیری تو خیابون یا میری تو خیابون، منحصر به اون نمیشه. آخه انفعال فقط نرفتن، رفتن یا نرفتن تو خیابون که نیستش که. مشروعیت چرا میدیم با دست خودمون به این رژیم؟ با دست خودمون. قاتل چرا تربیت میکنیم به دست خودمون؟ ای کسی که در مقام اصلاح طلبی میای اونجوری، چند هزار نفرم توی کانال تلگرام خودت دنبال کننده داری، میای توجیه مینویسی برای اینه که بایستی که رأی داد، 40 سال این کارو کردی. آقا جون نکن دیگه، بیا از حالا شروع کن به نوشتن برعکس اون، بیا شروع کن به، حتی منتظر انتخابات هم نشو، بیا از حالا شروع کن. جامعه سیاسی، جامعه سیاسی که مستقیم و غیر مستقیم باعث استمرار این وضعیت خطرناکی، از همین الان بیا نفع کن خشونت رو، از مردم بخوا که نرن تو خیابون بیماری بکنن از آقای خامنه ای و از این نظام و از این رژیم. برای شادی روح کشته شده ها، حتی آقای قاسم سلیمانی، تو خونه هاشون بشینن، خیابون ها رو خالی بکنن، این رژیم رو نشون بدن چقدر منزوی هستش. کمه این؟ این خیلی خیلی سخته. از این خشونت زداتر میشه؟ پیشنهادی که کرده شد که روز انتخابات خیابانها رو خالی بذاریم، از این خشونت زداتر میشه؟ نمیگم بریم تو خیابانها مثل مثلا کشورهای دیگه، مثلا الجزایر در روز انتخابات مردم اومدن تو خیابانها تظاهرات کردن بر علیه انتخابات. حالا اون پیشکش، اون روز انتخابات دیگه از این خشونت زداتر میشه که آدم تو خونش بشینه فقط، هیچ کی اصلا پاشه نذاره بیرون که نشون بده این مردم، این ملت به دنیا نشون بدن و به خودشون نشون بدن، به نیروهای سرکوب نشون بدن که این رژیم چقدر منزویه. جامعه سیاسی، برگردید به آغوش باز مردم در نفی خشونت، در محکوم کردن خشونت، در خشونت زدایی، در تشویق مردم به خلق کردن، ابتکار کردن در بی نهایت راه‌های خشونت زدایی، راه‌هایی که اسلحه رو در دست سرکوبگر بی‌اثر می‌کنه، اسلحه رو در دست سرکوبگر تو خیابون که با تو میزنه، خیابون که تکتیر انداز ماشه رو میشه کنه تو سر و صورت جوانهای این کشور، برادر خواهرای من و شما، اون کسی که اسلحه دستش تو زندان فلک کردن و کاب زدن و تجاوز کردن به دختران قبل از به اصطلاح کشته شدنشون هست، خشونتگر از یه طرف، خشونتگر آقای ترامپ هم هست، آقای نتانیاهو هم هست. با بیشتر مردم من از شما یه سوالی بکنم، اگر که واقعا در ایران یک رژیم، یک نظام کاملا مردم سالار بیاد سر کار، ببینید در دنیا چند نفر بیکار میشن بغیر از آقای خامنه ای؟ آقای خامنه ای تنها نیست که بیکار میشه، دومیش اولیش آقای ترامپه، دومیش اولیش سومیش آقای نتانیاهو هستش. اونا دیگه فلسفه وجودیشون، توجیهشون واسه اینی که بترسونه، از سال 80 داره اسرائیل میگه که 6 ماه دیگه ایران اسلحه اتمی پیدا میکنه. بابا ندیم اسلحه رو بی اثر بکنیم اسلحه رو در دست سرکوبگر. حالا که ما داریم اسلحه میدیم در دست سرکوبگر، اسلحه میدیم در دست سرکوبگر که بیاد آقای قاسم سلیمانی رو ترور بکنه، اسلحه میدیم در دست سرکوبگر که صدام رو مجبور بکنه به حمله به ایران، اسلحه میدیم به سرکوبگر که در خیابان‌ها باتون بزنه، تیر بزنه به سر و صورت خواهر و برادرهای ما، بچه های من و شما. بس کنید. اونایی که قلم دستشونه، میکروفون دستشونه، برحذر بدارن مراجعه به قدرت‌های خارجی رو. پشت به قدرت، روی به ملت. قدرت خارجی به غیر از این کسافتکاری ها و خشونت پروری ها در سراسر دنیا کار دیگه از دستش بر نمیاد. مردم سالاری یک شیء نیست که قدرت امریکا، بزرگترین قدرت دنیا، به قول خودشون این شیء رو از خارج از ایران برداره بذاره داخل ایران. مردم سالاری یک فرهنگه. در ساختن فرهنگ مردم سالاری پشت به قدرت بکنید، روی به ملت بکنید. آنهایی که استمرار طلب هستید، چه اصولگرا چه اصلاح طلب، بس کنید، برگردید به دامن باز مردم. حالا جامعه مدنی، جامعه مدنی در این یکی دو دقیقه که باقی مونده، یه دقیقه باقی مونده، عکس العمل نشیم، عمل باشیم، کنش باشیم. کنش باشیم برای چه هدفی؟ برای هدف ساختن سرنوشت‌های خوب و خوب و خوبتر، برای زندانی نکردنمون در سرنوشت‌های بد و بدتر. دست خودمون سرنوشت بدتری که امروز داریم ناشی از زندانی کردن خودمون در انتخاب در گیومه بذارم حتماً در انتخاب بین بد و بدتر با رفتن به انتخابات و رأی دادن و مشروعیت دادن به این رژیم. بس کنیم به این رژیم، به این رژیمی که هیچ مشروعیت انسانی، مشروعیت افکار عمومی، مشروعیت ایرانی، مشروعیت دینی اسلامی، اونی که هرچی که نمیدونم چی معتقدی بهش، شنونده عزیز، اصولگرایی در ارتشی، در واواکی، در سازمان امنیت اینا هستی، هرچی که بهش معتقد هستی، تا وقتی که این رژیم ادامه پیدا کنه و من و تو به دست خودمون مستقیم و غیر مستقیم بهش مشروعیت بدهیم، ادامه پیدا خواهد کرد این خشونت ها و اون سرش ناپیداست. الان ببینید که تمام دنیا به هم ریخته به خاطر اینی که یک ابلهی یک سنگی رو توی یک چاهی انداخته که هزار تا عاقل نمیتونن اون سنگ رو از ته چاه در بیارن. درست مثل اون سنگی که اون یکی تو افغانستان انداخت، اون یکی تو عراق انداخت. بازیچه دست قدرتمداران نشین. خوشت بکنیم به قدرت، روی بکنیم به ملت که شعار شما بود اصلاح طلب، اصولگرا، استمرار طلب. یه تموم ماجرا، پشت به قدرت، روی به ملت. از توجهتون بسیار بسیار متشکرم.